شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و از مسئولین شورای موقت سوسیالیست های ایران هستیم. جناب آقای مجید زربخش، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام بر شما و شنوندگان عزیز و با سپاس از فرصتی که برای این گفتگو ایجاد کردید.
لطف دارید. جناب زربخش، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در هفته آینده نمایشی تحت عنوان انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی رو در پیش داریم. میخواستم لطف کنید و محبت کنید و بفرمایید که مواضع نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و برابری خواه در مقابل این نمایش چیست و همینطور سوالایی که در این باره مطرحه بهشون پاسخ بفرمایید.
عرض کنم که این در واقع نمایش انتخابات به ویژه در سالهای پس از جنگ، یک که در واقع جمهوری اسلامی نیاز داشت چیزی را نشون بده به عنوان پایگاه اجتماعی، به هر حال نمایش بده بر روی این پایگاه اجتماعی در خارج، اینا به هر حال هر چند سال یک بار در زمینهای مختلف، مجلس شورا، ریاست جمهوری و غیر، مرتب در واقع این نمایش انتخاباتی را تکرار میکنه و گاهی تبلیغات گسترده‌ای روی این انجام میده و بخشایی از مردم را متاسفانه سرگرم این بازی میکنه و بخشی از نیروهای وابسته به نظام هم برحال در این که دستشون به جایی برسه و سهمی از قدرت داشته باشن، برحال اونها هم این طرف بازی هستن. من فکر میکنم نیروهای آزادی خواه، نیروهای استقلال طلب، با اولین مسئله که روبرو هستن اینه که ماهیت این نمایش انتخابات را نشون بدن. و برای نشان دادن ماهیت نمایش انتخابات، در درجه اول باید توضیح بدن که اصلا انتخابات یعنی چی؟ انتخابات چگونه میتونه انجام بگیره، در چه شرایطی انجام بگیره، اولین رو توضیح بدن و بعد ببینن که این نظام اصولا این ظرفیت را داره که در محدودی این نظام و در چارچوب قانون اساسی و ساختارهای این نظام چیزی به عنوان انتخابات شکل بگیره و متحقق بشه. من فکر میکنم
کاملا
این نیروهات وظیفه اساسیشون اینه. من کوشش میکنم به این موارد بپردازم به طور کلی و مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی و بعد اشاره به انتخابات اخیر بکنم که در واقع این نمایش مفتزهانه تر از نمایش های تاکنونی یا پیشینه.
خیلی سپاسگزار.
خواهش میکنم. عرض کنم که انتخابات در واقع معمولا این تجلی دخالتگری مردمه، تجلی دخالتگری آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خودشون و یه ابزاری برای اعمال اراده مردم برای مشارکتشون در زندگی سیاسی و اجتماعی. خب اگر انتخابات به این معناست، بنابراین یک شرط هایی داره برای اینکه روی این نام انتخابات آزاد بشه گذاشت، روی آنچه که انجام میگیره. و بدیهی ترین و ابتدایی ترین شرطش هم اینه که شرط انجام، شرط متحقق شدن یک چنین انتخاباتی اینه که فضای دموکراتیک وجود داشته باشه، احزاب، سازمانها، سندیکاها، مطبوعات مستقل وجود داشته باشن، آزادی بیان و اندیشه و نظر و از همون حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای همگان وجود داشته باشن.
بله.
این در واقع شرطهای بدیهی و ابتدایی یک انتخابات آزاد و تحقق یک انتخابات آزاده. این پیش‌شرط‌ها طبعا وجود نداشته باشه، این انتخابات معنا نداره. انتخابات در واقع یک نمایشه و در جمهوری اسلامی دقیقا همینه. صرف نظر از این که هیچ کدام از این پیش‌شرط‌ها وجود نداره، اصولا در این نظام جمهوری اسلامی نیروی تعیین کننده، نیروی تصمیم گیرنده، رهبر و نهادهای انتصابی هستند و این قانون اساسی این را میگه. قانون اساسی اصلا توجیه داره این وضعیت که نیروی تعیین کننده و تصمیم گیرنده رهبر باشه. قانون اساسی این جمهوری اسلامی در واقع توجیه داره این قدرت مطلق است و نه مشارکت مردم، توجیهگر حاکمیت خودکامگی. من کوشش میکنم به اتکای خود قانون اساسی و اصلاح قانون اساسی تا اونجایی که امکان داره به این اشاره کنم. و در واقع
جامعه زربخش میخواستم لطف کنید و در مورد این انتخاب شدن و انتخاب کردن هم یه مقداری
با کمال میل این را به خصوص اشاره میکنم که اصولا قانون اساسی نافی انتخاب کردن و انتخاب شدن است.
بله.
نافی حاکمیت مردم هستم و این فقط این نیست که این رژیم یا احتمالا نهادی در این رژیم این را مانع این هست، بلکه اساسا نظام، ساختارهای نظام و قانون اساسی نظام نافی این واقعیت انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه همگان هستن. من همونی که خواستید من اشاره خواهم کرد، شایدم کمی مفصل. بنابراین ابتدا این چیزی که دارم میگم، من بر روی اصول قانون اساسی کوشش میکنم این را توضیح بدم که این در واقع قانون اساسی، قانون اساسی حاکمیت مردم و شرکت مردم در سرنوشت خودشون نیست، بلکه این قانون اساسی توجیهگر حاکمیت خودکامگیه. این قانون اساسی توجیهگر قدرت مطلقه است.
بله.
و در یک چنین قانون اساسی و ساختارهای نظام دخالت مردم در تعیین سرنوشتشون از جمله انتخابات و انتخابات آزاد اینا واقعا نه جایی داره نه معنایی داره. ما اگر و این روشنه که با آنچه که قانون اساسی میگه، این ولایت مطلقه فقیه که بیشتر توضیح خواهم داد، این اصولا با حاکمیت مردم و اعمال اراده مردم در تضاده.
بله.
و از یک سو رهبر و از یک سو به اصطلاح حاکمیت مردم یا جمهور مردم، اینها در واقع نافی هم دیگه هستن و اصلا امکان جمع کردن اونها در یک جا وجود نداره اینا. و صرف نظر از این قانون اساسی به این نکته اشاره کنم، بعد بپردازم به این مسئله ماهیت قانونی یا ماهیت قانون اساسی که به طور قانونی مانع مشارکت مردمه. قبل از اینکه به این بپردازم این نکترم بگم که در واقع ما به دو چیز باید توجه کنیم. یکی این قانون اساسی ساختارهای نظام و کلیت نظامه، یکی تجربه تاریخی که ما تا کنون از این نظام داریم و از انتخابات داریم. هر دو اتفاقا مکمل هم دیگه هستند، هر دو این را کامل می کنند. اینا هم اصول قانون اساسی، هم تجربه تاریخی تاکنونی که کوشش میکنم به این تجربه تاکنونی هم در محدوده این وقت اشاره بکنم. و برای که این اهمیت داره این تجربه تاکنونی، چون این نشون میده که نه فقط این چنان بوده که قانون اساسی میگه، بلکه در شرایط معینی هم که به دلایل مجلس ترکیب دیگری را پیدا کرد، مثل مجلس ششم، اونجا هم در خود مجلس بی‌مصرف و بی‌عمل و ناتوان میشه. و هر حال قبل از اینکه به این تجربه تاریخی اشاره بکنم و ابتدا به چند اصلی که در آغاز اشاره کردم که اصولا نظام جمهوری اسلامی، ساختارها و قانون اساسیش این نافی حاکمیت مردم و اعمال اراده مردم و مشارکت مردم هست. از همون آغاز قانون اساسی شما وقتی شروع میکنید، در اصل دو قانون اساسی گفته میشه که حاکمیت متعلق به خداست. بله. یعنی اصولا حاکمیت مردمی ما نداریم. از اصل دوم قانون اساسی ما با این شروع میکنیم تا آخر اصلهای مختلف قانون اساسی، حالا به چند تا از نکات مهم، اصلهای مهم اشاره میکنم، از آغاز از اصل دوم که شروع میشه تا به آخر این نافی حاکمیت مردمه. اصل دو صریحا میگه که حاکمیت متعلق به خداست و نظام مبتنی بر وحی الهی و امامت. اصل پنجم قانون اساسی هم میگه که این امامت بر عهده رهبری است.
بله.
خب این از ابتدا اصل دو تا اصل پنج که ما نه حاکمیت مردمی داریم نه جمهور مردمی، بلکه این حاکمیت متعلق به خداست. اون چرم که تعیین، اون کم که تعیین میکنه، این چیزیست که نظام بر اون مبتنیه، یعنی امامت و
ولایت
و این هم طبق اصل پنجم بر عهده رهبریه. بنابراین در آغاز به این ترتیب ما قانون اساسی را در واقع نگاه میکنیم و جلو میریم. بعد میرسیم به هر حال اصل پنجم، 57 قانون اساسی، که در اونجا رهبر در واقع همه کاری کشوره. رهبر نظارت میکنه بر سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه و در اونجا
علی.
به طور کلی این مسئله مطرح میشه که رهبر در واقع نظارت داره بر این سه قوه یا سه قوه زیر نظر رهبریه. در اصل 110 به طور مشخص تمام اختیارات و وظایف که دیگه چیزی باقی نمیمانه برای مردم، اینا را به هر حال برای رهبر میشماره. که این اصل 110 میگه که از فرماندهی کل قوا تا تعیین سیاست‌های کلی نظام تا از و نصب فقهای شورای نگهبان تا از رنس و عالی ترین مقام قوه قضاییه، قوه قضاییه که باید مستقل باشه، تا از رنس به تمامی این دستگاه تبلیغاتی و رسانه اینها که این صدا و سیما باشه، از رنس به رئیس سازمان صدا و سیما، تا این از رنس به رئیس ستاد مشترک، فرمانده سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و امنیتی، همه اینها به عهده رهبره. بعد معلوم نیست اون وقت این مجلس اصولا چی میتونه بکنه و چه چیزی را میتونه در چارچوب این حاکمیت تغییر بده.
کاملا.
تازه آنچه هم که مربوط این تازه به طور کلی، آنچه که مربوط به مجلس هست به طور مشخص، این به اصطلاح نهاد انتخابی هست. این نهاد انتخابی اولا طبق اصل 199 این تعیین صلاحیت به عهده شورای نگهبانه، شورای نگهبانی که منصوب رهبر. و جالب اینه که این تازه از قانون از این هم فراتر رفته، قوانین جاری قانون انتخابات، برای اینکه قانون اساسی لااقل به طور کلی از نظارت شورای نگهبان میگه، بعد این نظارت شورای نگهبان هم شد نظارت استصوابی، و طبق این نظارت استصوابی این شورای نگهبان حق داره حتی بدون توضیح، بدون ارائه مدرک، صلاحیت نامزدها رو رد بکنه یا تایید بکنه. خب این دیگه اصلا من نمیدونم چه چیز از انتخابات دیگه باقی میمونه که یک معنایی اون وقت داشته باشه. در این شورای نگهبان طبق این اصل 99، شورای نگهبان وابسته به رهبری و انتصاب شده از سوی رهبری، این شورای نگهبان صلاحیت ها رو تعیین میکنه، یعنی در واقع انتخاب میکنه نماینده ها رو، به عبارتی دیگه اون هم بدون اصلا نیاز به دادن توضیح و بدون نیاز به ارائه مدرک. حالا این قسمت مربوط به انتخابه. بعد هم که اینا انتخاب شدن، باز ما اینو داریم طبق اصل 93 و 94 در مجلس شورای اسلامی اصولا بدون این شورای نگهبان منتصب رهبری اعتبار قانونی نداره. اصل 93 با صراحت میگه که مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. اصل 94 هم که میگه که به هر چند که مجلس تصویب کنه، این شورای نگهبان مغایرتش رو با موازین اسلام یا با قانون اساسی اون تشخیص میده و قرار به عهده اونه. بنابراین با این ساختارها و با این قانون اساسی که توجیهگر یک قدرت مطلقه و خودکامگیه، این دیگه صحبت از انتخابات دیگه مضحکترین چیزیه که در این نظام و در این چارچوب واقعا میشه دید و میشه شنید.
کاملا کاملا.
این یک وجه قضیه است. وجه دوم قضیه اینه که ما یک تجربه تاریخی داریم. این تجربه تاریخی این بود که به هر حال به دلایلی که خودش بحث مستقل جداگانه‌ای رو لازم داره، در دوره ششم این مجلس یه نه فقط عده‌ای بلکه حتی اکثریتی از نیروهای وابسته به نظام، اکثریتی در این مجلس تشکیل شد. این اکثریت با اینکه خودش رو اصلاح طلب میدونست، البته این اکثریت به هیچ وجه نمیخواست در دیوارهای اصلی که مانع حاکمیت مردمه، یعنی این قانون اساسی در واقع، این اصولی که در اونجا هست، اینا نه فقط نمیخواست دیوارها را بشکنه، بلکه حتی ترک هم نمیخواست بزنه به این دیوارها. در چارچوب این نظام به اصطلاح میخواست کوشش کنه وجه جمهوریت بیشتر باشه و در چارچوب این نظام اصلاحاتی بکنه. آنچه که میخواست همین بود، در این محدوده بود. با وجود اینکه این نیروی وابسته به نظام تنها خواستش هم این بود، بدون خواست اصولا همونطور که گفتم یک ترک در این دیوار و در این سد مانع حاکمیت مردم ایجاد کنه، فقط تغییرات این چنانی میخواست بده، وقتی که شروع کرد یک مورد را خواست، به خودش اجازه داد که انجام بده، اونم موردی بود که در مسئله مطبوعات مجلس پنجم در ماه‌های آخر به سرعت تصویب کرده بود و این آمد در این تجدید نظر بکنه. تنها کاری که می‌خواست بکنه، نه قانون اساسی بود، نه مسائل اساسی نظام بود، نه مسائل اصلی ساختارهای نظام بود، فقط در این محدوده قانونی رو که مجلس پنجم با اون دستپاچگی با اون شرایط تصویب کرده بود به سرعت، این می‌خواست فقط در این تجدید نظر بکنه مربوط به مطبوعات.
بله.
وقتی به خودش حتی جرأت داد این کار را انجام بده و رهبر نمیپسندید، با حکم حکومتی رهبر ملغا شدید
کاملا.
بنابراین نشون میده که چقدر این یکم این که این اصولا این مجلس هیچ ربطی به رأی مردم و انتخاب مردم و مسائل مردم و مشارکت مردم نداره. دوم این که این تجربه تاریخ خود این جمهوری اسلامیه. این تجربه نشون میده که حتی وقتی هم که به دلیل معینی بخشی از این نظام کوچکترین گامی حتی در چارچوب همین نظام میخواد برداره، در مورد مسائل ثانوی میخواد برداره، در اونجا هم به هر حال حکم حکومتی رهبر باطلش میکنه، بیمصرفش میکنه و حتی قانونگذاری را ازش
میگیره. بله.
خب وقتی که این طبق قانون اساسی، ساختارهای این نظام و این تجاربی که داریم، مجلس یعنی این، نهاد انتخابی به اصطلاح یعنی این دیگه آخه تا کی ما میخواییم همینجوری دنبال این بازی ها و این نمایشی را که به نام انتخابات در جمهوری اسلامی انجام میگیره بریم؟ این نیروهای سیاسی آزادی خواه، نیروهای استقلال طلب، اینها واقعا باید حل کنن این مسئله را که به این بازی که به نام انتخابات انجام میگیره و هیچ فرقی نمیکنه دوره هشتم یا دوره هفتم یا دوره پنجم یا دوره ششم، به این خاتمه بدن و واقعا یک پاسخ قاطع و صریح به این مسئله بدن. به اصطلاح اون نافرمانی مدنی که گاهی میگفتن لااقل در این زمینه بگن و برحذر کنن تا اونجایی که میشه مردم را از افتادن به این بازی و به این دام، و یک برخورد جدی بکنن با اون بخش از نیروهای اصلاح طلبی که وسیله این بازی دارن میشن اینا و همیشه شدن.
جناب زربخش، در همین رابطه میخواستم لطف کنید و در مورد این نافرمانی مدنی مقداری بیشتر توضیح ببرید.
عرض کنم که این نافرمانی مدنی در این ارتباط، شما میتونید که بدون این که علیه نظامی، علیه حکومتی بخواید اقدام بکنید یا به طور خشونت‌آمیز بخواید اقدام بکنید، برخی از قوانین و مقرراتی را که شما نادرست میدونید در برابرش مقاومت بکنید.
بله.
و این مقاومت در برابر انتخابات این ابتدایی ترینشه، در این که انتخابات اصلا هیچ ربطی به مشارکت مردم و حتی انتخاب آزادانه مردم نداره. بنابراین خیلی راحت میتونن نسبت به این نمایشی که داره انجام میگیره خودشونو در واقع جدا کنن، فاصله بگیرن از این نمایش علم و حالا با هر عنوانی، با عنوان این لازم نیست بره برای نیروهای سیاسی خارج از کشور و آن بخش از نیروهای سیاسی ایران که برحال حاضرن هزینه بپردازن به طور یقین از تحریم صحبت خواهند کرد، چون این عدم شرکت به هر حال تحریمه. حالا اونهایی هم که فکر میکنن که این واژه تحریم را براشون هزینه داره و بر زبان نیارن، لااقل اعلام کنن شرکت نمی کنیم در
کاملا.
این دیگه حداقلیست که ازشون انتظار هستی،
حداقلیست.
و این نه زیر پا گذاشتن قانون اساسی، نه اعلام جنگ به نظام هست، نه خشونت هست، نه هیچ چیز هست، در چارچوب و مسالمت آمیز هم انجام میگیره. و این به این خاطر این اهمیت داره که آخه کافیه که یک فریب مردم، هر بار دو کشاندن بخشی از مردم به این بازی. چه تفاوتی داره انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره هفتم مجلس؟ چه چیزی تغییر کرده؟ قانون اساسی که همونه، اختیارات رهبر که همونه، وجود تصفیه شورای نگهبان و ارگانهای وابسته به باش یا به اون یا وابسته به وزارت کشور که همون هست.
بله.
خب چه چیز تغییر میکنه که یک بار آره یک بار نه کجدار مریض برخورد کنیم؟ و چرا یک برخورد روشنی که فقط با این شرایط، با امروز جور دیگری، فردا جور دیگری نباشه؟ از ابتدا با توضیح این واقعیت به مردم، با توضیح این ظرفیت‌های قانون اساسی به مردم و ماهیت قانون اساسی و اینکه به طور قانونی مردم از حق مشارکت محرومند، این مسئله اهمیت داره که قانون مردم را از حق مشارکت محروم کرده. بنابراین تا زمانی که این قانون هست و در چارچوب این قانون انتخابات آزادی که باید تجلی مشارکت آزادانه باشه بی‌معناست و شرکت نمی‌کنید. اینه که واقعا یک چنین اقدامی حداقل این کمک را می‌کنه که مردم به تدریج فاصله گرفته باشن از این بازی‌ها و با فاصله گرفتن از این با همینطور که تبدیل به عادت میشه شرکت در انتخابات و شرکت در این نمایش، فاصله گرفتن از اینم تبدیل به عادت میشه و این عادت در واقع بر اساس مقاومت انجام میشه و مقاومت رو اون وقت گسترش میده. شما نگاه کنید این شرکت در انتخابات سلطنت از این سر انتخاباتی که به طور قانونی شما حق مشارکت در زندگی سیاسی اجتماعی ندارید، به طور قانونی قانون شما رو محروم میکنه از حق تعیین سرنوشتتون اینها. خب شما شرکت در یک چنین انتخاباتی معناش چی جز پذیرش تحقیر؟ این واقعا فقط در واقع قبول این که من از حقم صرف نظر میکنم، از حقوق انسانی صرف نظر میکنم. شرکت در انتخابات جز این نیست. انتخاباتی که صریحا شما را از شرکت به طور قانونی شما را از حق قانونیتون ممنوع کرده و این حق قانونی را از شما سلب کرده، شرکت شما در این انتخابات یعنی پذیرش این مسئله که شما قبول میکنید از حق قانونیتون محرومید و علاوه بر این مطیع کسانی میشید و به دنبال کسانی میرید که شما را از حق قانونیتون محروم کردن. این دیگه واقعا تحقیر از این بیشتر نمیشه.
کاملا.
در حالی که خب شما اون طرف قضیه نه فقط تحقیر را نمیپذیرید، نه فقط سلب حقوقتون را نمیپذیرید، بلکه مقاومت هم میکنید و از همین مقاومت هاست در واقع که مقاومت عمومی شکل میگیره. اینی که به هر صورت من فکر میکنم واقعا در این نیروهای در میان این نیروهای سیاسی آزادیخواه باید واقعا این بحث جدی نمایش این به اصطلاح انتخابات به طور جدی به طور عنوان یک مسئله دراز مدت به عنوان مسئله که هر چندی در واقع این بازی و نمایش شروع میشه و هیچ تفاوتی نداره دیروز امروز فردا، به این ترتیب باید با این دید به مسئله انتخابات نگاه بکنن و بر این اساس واقعا تلاش بکنن که این روشن کنن که اصولا قانون حق مشارکت مردم و حق شرکت مردم در انتخاب کردن و انتخاب شدن را ازشون گرفته.
بله کاملا.
بنابراین به جای افتادن به این بازی ها مقاومت بکنن در برابر این سلب حقشون، سلب حقوق انسانی، سلب حقوق شهروندی، سلب حقوق که منشور حقوق بشر براشون تعیین کرده. و اینی که در واقع این مقاومت را دامن بزنه و این ایستادگی در برابر این سلب حقوق را به جای پذیرش حقیرانه این سلب حقوق و افتادن به بازی کسانی که این حقوق را از اونها گرفتن. این یک مسئله به طور کلی. مسئله دوم این که این برای که برام کلی فقط راجع به انتخابات صحبت نکنیم و خود شواهدی را که اینها تر می کنند و میدن بر اساس اینها عمل بکنیم و به این انتخابات کنونی اشاره می کنم. نکته دیگری الان به ذهنم رسید راجع به انتخابات به طور کلی. می دونیم که به هر حال این جمهوری اسلامی نیاز داره به مشارکت گسترده
کاملا،
یعنی در واقع اونهایی که میرن شرکت می کنن به دست خودشون خواسته یا ناخواسته در جهت نیاز جمهوری اسلامی عمل می کنن و در جهت تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی عمل میکنن. جمهوری اسلامی با آراء انتخاباتی میخواد نشون بده که از مشروعیت برخورداره و پایگاه اجتماعی بزرگی داره، هرچه درصد بالاتر به اصطلاح پایگاه اجتماعیش بیشتر. این نمایش را و برای بخشی از مردم ایران میده، این نمایش را به خصوص برای جهان میخواد بده و این نمایش را برای هدفها و برنامه‌هاش در منطقه میخواد بده و این نمایش را برای جهان اسلام و به ویژه شیعیان میخواد بده. بنابراین ما با این شرکت در انتخابات و افتادن به این بازی و بالا بردن درصد شرکت کنندگان در انتخابات به برنامه‌ها و هدف‌های جمهوری اسلامی در سطح منطقه، در جهان، در ارتباط با بازی ها و هدف هایی که در جهان اسلام و در میان شیعیان داره به همه این اونور خیالی رسوندیم.
کاملا
اینه که واقعا تمام این ابعاد قضیه باید برامون روشن بشه و در توضیح بدیم که اونهایی که در این بازی ها شرکت میکنن در واقع معنای این بازیشون چیه و به چه بهایی این داره تموم میشه، از پذیرش سلب حقوق خودشون و دنبال سلب کنندگان حقوق را افتادن تا کمک به اونها در زمینه های مختلف تا حتی در زمینه بازیشون در سیاستشون در مقیاس جهانی و منطقه بغیر.